شنوندگان گرامی، همونطوری که در ابتدای برنامه به اطلاع شما رسوندیم، در این قسمت گفتگویی رو سامان دادیم با آقای یوسف عزیزی بنی‌طرف. آقای بنی‌طرف مترجم، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو کانون نویسندگان هستند و علاوه بر همه اینها یکی از یاران جنبش فلسطین و آگاه به مسائل فلسطین هستند. در این برنامه خواهش کردیم از ایشون که در مورد چند نکته صحبت کنیم. یکی در مورد اتفاقی که همین هفته گذشته افتاد و دکتر جورج هبش یکی از رهبران یا در واقع بنیانگذار جبهه خلق برای آزادی فلسطین درگذشت، و علاوه بر اون مسائل و تحولاتی که این روزها در جنبش فلسطین و به خصوص در شهر غزه رخ داد گفتگو کنیم. جناب بنی‌طرف، من خدمت شما سلام صمیمانه عرض میکنم، به شما روز بخیر میگم و میکروفون در اختیار شماست اگر که صدای من دارید.
سلام و درود بر شما و بر شنوندگان رادیوی شما. ببینید، دکتر جورج هبش از متولدان شهر اللد در نزدیکی تل اویو هست که بعد از برپایی دولت اسرائیل در 1948 خانوادش آواره شد. وی در آن هنگام دانشجوی دانشگاه آمریکای بیروت در رشته پزشکی بود که در همون هنگام تحت تأثیر به حساب جنبش ملیگرای عرب یا جنبش ناسیونالیستی عرب قرار گرفت و بعدها به کمک روانشاد جمال عبدالناصر جنبش ناسیونالیست های عرب را پایه‌گذاری کرد. منتها در 1967 بعد از شکست رژیم های عرب از اسرائیل، ایشان از ناسیونالیزم برید و به مارکسیزم روی آورد و در همون زمان جبهه خلق برای آزادی فلسطین را تأسیس کرد. تقریبا یک مشابهاتی بین آنچه در آن دوران در ایران رخ داد با آنچه که در فلسطین رخ داد می‌بینیم. یعنی در آن دوران هم ما شاهد به حساب سربرآوردن گروه‌هایی با ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم از درون جنبش ناسیونالیستی ایران به سرکردگی جبهه ملی در دهه 40 هستیم. همین پروسه در فلسطین هم رخ داد. یعنی در اون زمان هم مثلا بیژن جزنی، ارزم بزرگ شما، شکرالله پاک نژاد یا دیگر کسانی که از جبهه ملی بیرون آمدند و با آشنایی با ایدئولوژی مارکسیسم گروه های مسلح ضد شاه را تشکیل دادند، همچون فرایندی هم در فلسطین و دقیقا در مورد جورج هبش و یارانش رخ داد. بعد البته ایشان بعدها برخی از یارانش مثل نایف حواتمه و اینها از جبهه جدا شدند، ولی جبهه خلق برای آزادی فلسطین انسجام خودش را حفظ کرد و تقریبا از سال 1968 که در واقع معادل 47 و 46 و 47 شمسی ما میشه، گروه ها و شخصیت ها و افرادی از میهن ما با تحت تأثیر انقلاب فلسطین که اول البته اولین شرارش در اول ژانویه 1965 توسط سازمان الفتح حساب زده شد، این مبارزان ایرانی هم شروع کردند به رفتن به اردوگاه های فلسطینیان. تقریبا از همون سال 46-47 این پروسه شروع شد و ما می دیدیم که در اون زمان به حساب افراد چپ به جبهه خلق به رهبری جورج حبش و افرادی مذهبی و اسلامگرا به سازمان الفتح می پیوستند. اون زمان هنوز اثری از سازمان جهاد اسلامی یا جنبش حماس وجود نداشت. البته من یک پیوند دیالکتیکی بین انقلاب فلسطین و انقلاب ایران کشف کردم. میدانید بعد از برپای دولت اسرائیل در 1948 یعنی 1326 آزادی خواهان ایرانی هم از مذهبی و چپ و اینها با مردم فلسطین هم دردی نشان دادند، ولی این هم دردی وقتی صورت فعل و عمل به خود گرفت که این گروه های فلسطینی خود دست به انقلاب مسلحانه علیه رژیم اسرائیل زدند. در نتیجه اینها گروه ها و افراد شروع کردن به رفتن به اردن در درجه اول، یعنی سالهای 47 و 48 برخی از حساب سردمداران جنبش سیاه‌کر در اردوگاه های جبهه خلق به رهبری جورج حبش در اردن حساب دوره دیدند و از طریق عراق که اون زمان هم با ایران بد بود، یعنی یک رژیم چپ گرا هم در اونجا حاکم بود، از اونجا به ایران بازگشتند تا با رژیم شاه مبارزه کنند. کلن دکتر جورج حبش حرفه مطب خود را در عمان پایتخت اردن رها کرد بعد از تشکیل جبهه خلق و به حساب به قول یکی از تحلیلگران عرب به جای درمان کودکان میخواست قضیه بزرگتری را به جای درمان کودکان فلسطینی میخواست قضیه فلسطین را درمان کند. ایشان بر تقدیر در دوری در تضاد افتادند، یعنی نه تنها ایشون بلکه کل سازمان آزادی بخش فلسطین هم از عرفت جبهه خلق جبهه دموکراتیک با ملک حسین در افتادند. از سال 68 درگیری ها شروع شد، در سال 70 به اوج خودش رسید و سپتامبر سیاه را که همون واقع خونین در واقع درگیری با فلسطین با شریک های فلسطینی بود وجود اومد. البته قبل از اون فلسطینیان در یک نبردی به نام نبرد کرامه که جبهه خلق هم درش نقش داشت بسیار سربازان اسرائیلی را شکست دادند و این برایشون ایجاد روحیه کرد. بعد بر تقدیر اون ماجراهای هواپیما ربایی پیش آمد که سردمدارش و در واقع تورسیانش دکتر ودیع حداد بود، ایشون هم مسیحی بود و از همرزمان دکتر جورج حبش بود. منتها بعد از دو سه سال یعنی در سال 1973 این انتقادهایی شد از این شیوه مبارزه که البته آوازه گستردهی برای انقلاب فلسطین وجود اومد آورد، ولی باز با انتقادهای روبرو شد در درون جبهه خلق و در بیرون و باعث شد که این شیوه مبارزه کنار گذاشته بشه. آنهایی که به هر حال سنین 45-50 به بالا دارند یادشون میاد کن در اون هنگام دختری به نام لیلا خالد که الان البته بانوی بزرگسالی شده چندین عملیات هواپیمایی ربایی انجام داد. بعد تقدیر این جنبه مبارزه ادامه داشت. مبارزان ایرانی هم در صفوف جبهه خلق، هم در اردن، هم در لبنان علیه رژیم اسرائیل که حقوق کمترین حقوق فلسطینیان را به رسمیت نمیشناخت دست مبارزه زدند و حتی خون برخی از آنان در خود سرزمین های اشغال شده 1948 یعنی چیزی که الان به نام دولت اسرائیل معروف است در اونجا ریخته شد. چند سال پیش وقتی من لیلا خالد را در تهران دیدم یعنی حدود سال 2005 آوریل 2005 ایشان نام برخی از مبارزان ایرانی که خونشون اون سرزمین را آبیاری کرد برای من بازگو کردند. البته نام مستعارشون یکی به نام رفیق مظفر بود که من هر کاری کردم نتوانستم نام اصلیشون را پیدا بکنم. احتمالاً حالا شاید بعدها این نام ها مشخص بشه. بر تقدیر این جورشبش به این شکل با توجه به ایدئولوژی اینترنسیونالیستی که داشت تمام مبارزان چپ جهانی را گرد هم می آورد. گرچه خب این پیکار گاهی مثل همون قضایای آبما ربایی شکل به حساب افراطی به خود می گرفت ولی خب خصلت خوبی که جورج هوش داشت این بود که زود انتقاد را می پذیرفت و تصحیح می کرد. این پیکارها برای دستیابی به حق حقوق ابتدایی مردم فلسطین ادامه داشت و خب میدونید که جبهه خلق به رهبری جورج هوش جزو تشکیل دهندگان اولیه سازمان آزادی بخش فلسطینه که از الفتح و جبهه خلق و جبهه دموکراتیک و چند گروه و سازمان کوچک دیگر تشکیل می شود. این به هر حال ما اگر بخوایم راجع به مبارزات دکتر جورج هوش صحبت بکنیم کلی کتاب خواهد شد. منتها همینقدر بگوییم که بعد از انقلاب بهمن در ایران این پیوندها کمابیش تا سالهایی ادامه داشت. منتها بعد از حاکمیت بعد از انقلاب بعد از بستن سفارت اسرائیل و افتتاح سفارت فلسطین حمایت خودش رو از سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد. منتها در 1978 با تشکیل سازمان حماس و بعد از اون سازمان جهاد اسلامی تمرکز حمایت ایران روی این دوتا سازمان اسلامگرای فلسطینی شد. البته روابط خودش رو با الفتح یا جبهه خلق یا اینها قطع نکرد. منتها بیشتر به حمایت ها از محدود به این دوتا سازمان اسلام گرا شد و اینها را من می دیدم گاهی شرکت می کردند از جبهه های چپ در مناسبت هایی که برای همبستگی با ملت فلسطین در تهران تشکیل می شد، مثلا در سال 1371 شمسی یا سال 1385 شمسی. ما شاهد بودیم البته خب آقای یاسر عرفات دو سه بار به ایران سفر کرد، دو بار در واقع، یکی در سال اوائل انقلاب، یعنی یک هفته بعد از انقلاب، در واقع 1357 بهمن ماه بود یا اوائل اسفند بود 57، و بعد در سال 1376 برای شرکت در کنفرانس سران اسلامی خود نایف حواتمه سال 2005 باز به ایران آمد به دعوت مسئولان و خب رهبران حماس و جهاد هم مرتب رفت آمد میکنند و این خبرهاشون گفته میشه. منتها دکتر جورج حبش به ایران نیامد و گویا انتقادها و ملاحظاتی داشت که از این بابت به ایران نیامد، علی رغم دعوتهایی که از ایشون شده بود. این از قضایایی که کلی میشه در این زمینه گفت. خود دکتر جوشبش از سال 2000 میلادی از دبیر کلی جبهه خلق که خودش مؤسسش بود کنار رفت و من در دیداری که با لیلا خالد در تهران داشتم از ایشون پرسیدم که چرا این کار را کردند. ایشون گفت که میخواست به سران مادار همول عمر برخی از کشورهای عرب بگوید که اونها شاید یاد بگیرن که به هر حال از مادام العمر، از رهبری مادام العمری کنار بکشند. به هر تقدیر بعد از فروپاشی شوروی یک مقداری خب وضعیت نیروهای چپ در کل جهان دچار دگرگونی شد و از جمله چپ فلسطینی هم از این دگرگونی ها بی تأثیر نبود. انقلاب ایران باعث شد که گروه های اسلامی نظیر حماس و جهاد اسلامی قوی تر بشند و من در دیداری که با خود دکتر جورج حبش داشتم در 1995 در دمشق، ایشون اذعان داشت که حماس تبدیل به یک نیروی نیرومند شده و به تدریج به هماوردی برای سازمان الفتح تبدیل خواهد شد که البته نتایجش رو دیدیم در انتخابات دو سال پیش. ولی جورج حبش هم در سوریه که بود دچار مزایقاتی هم بود، به هر حال اونجا دستشون باز نبود برای مبارزه علیه اسرائیل و حتی یعنی ایشون حتی وضع را به گونه‌ای دیدند که مهاجرت کردند به اردن و حدود چند سالی هست، حدود 7 سالی 8 سالی بود که در اردن به سر می بردند، جایی که ایشون قبلا مطب داشت، چون اینها بعد از مهاجرت خانوادش به اردن رفته بودند. به تقدیر ایشون هم در دوران خودش بخصوص در دهه 70 میلادی با نبردی که در پیش گرفته بود، حال چه با شیوه های نبرد موافق باشیم یا چه نباشیم، حراس را در دل حساب رهبران کشورهای عربی و در دل شاه ایران قرار داده بود، به طوری که شاه اون گونه که مطبوعات ایران بعد از انقلاب نوشتند نفرت خاصی از دکتر جورج حبش داشت و کسانی که قبل از مطبوعات قبل از انقلاب ایران را بیاد دارن می دانن که همیشه یک عکس کلیشه‌ای از جورج حبش در روزنامه کیهان یا اطلاعات یا سایر روزنامه ها چاپ می شد و همیشه با قدری بد و بیراه با ایشان به ایشان همراه بود این خبرهایی که راجع به ایشان نوشته می شد. به تقدیر ایشان از قبلا که بیماری قلبی داشت ولی در سالهای اخیر دچار بیماری سرطان هم شده بود و حدود 10 روز پیش در عمان پایتخت اردن در سن 84 سالگی درگذشت. چون ایشون متولد 1925 هست در همون شهر لوت در نزدیکی تل اویو. و به هر حال ایشون از همون موقع یعنی از حدود سال 2000 که کناره کشید از رهبری جبهه خلق، کوشید تا از اون سانترالیزم آهنینی که در دوران گذشته وجود داشت بکاهد و دموکراتیزه بکنه جبهه خلق را، جوانگرایی را در پیش گرفت. و دیدیم که بعد از ایشون آقای ابو علی مصطفی جانشین شد که ایشون هم البته من ایشون را در دمشق هم دیدم و میخواست خودش آماده میکرد در سال 95 که بره به کرانه غربی که بعد از 3-4 سالی رفت اونجا و در اونجا شهید شد. بعد از اون از نسل جدید جبهه خلق آقای سعدات دبیر کل شد که اکنون در زندانهای اسرائیل هستند. کلن این یک شمای کلی بود راجع به آقای دکتر جورج حبش.
درود به شما جناب بنی‌طرف، خسته نباشید. من سپاسگزارم شما به نکات شنیدنی و بسیار قابل تعمق و شاید از جنب از نظر خود من خیلی دوست داشتنی اشاره کردید، به خصوص در مورد رابطه پیوند مبارزان ایرانی و فلسطینی در دوران حکومت سلطنتی شاه. و حضور شما که شرکت این مبارزان در مبارزه مردم فلسطینی، من خواستم از خدمت شما این سوال داشته باشم که با توجه به این که شما از دوستان و یاران جنبش فلسطین هستید و به خصوص که شما با جورج حبش هم از نزدیک دیدار کردید و حتی به نوعی هم که اشاره کردید نسبتا در موردشون شناخت دارید، محمود عباس این روزا یعنی در واقع بعد از فوت جورج حبش میگه که جورج حبش رهبری تاریخ سازه یا اونو به عنوان رهبری تاریخ ساز معرفی میکنه. جان بنی‌طرف، اگر که از ژورنالیسم سیاسی بگذریم و به قول معروف تعارفات رو کنار بذاریم، اون عرصه هایی که دکتر حبش تاریخ ساز بوده یا به نوعی مضمون رو تغییر داده، اگر که ممکن باشه یک اشاره دقیق‌تری بکنیم، گرچه شما به نکات معینی اگر من بخوام اشاره بکنم توی صحبتاتون اشاره کردید.
یعنی در واقع جنبش فلسطین از نیمه دهه 60 میلادی، یعنی از حدود 40 و اندی سال پیش تا کنون یا حتی قبل از اون هم یعنی میشه گفت، ولی خب تبلورش در همون نیمه دهه 60 صورت گرفت که این گروه ها و سازمان های مبارز فلسطینی شکل سازمانی یافته به خود گرفتن. از اون زمان یک سری چهره هایی وجود آمدن که در واقع میشه اونها را رهبران تاریخی خلق فلسطین بنامیم. اینها البته متاسفانه یا به جبر زمان به تقدیر یکی یکی دارند به حساب این دنیا را ترک میکنند، از یاسر عرفات گرفته تا جورج حبش و دیگران، و قبل از اونها هم خیلی از افراد دیگر مثل ابو جهاد و دیگران و دیگران. و اما تاریخ سازی ایشون در چند عرصه میشه احصا کرد. در عرصه های منطقه‌ای و بین المللی و از تمامتر عرصه درونی فلسطین. در عرصه بین المللی ایشون به هر تقدیر به دنیای غرب که تا به دنیای غرب که تا به حساب نیمه دهه 60 سده گذشته چیزی را به نام فلسطین به رسمیت نمیشناخت، غرب را که میگم اسرائیل هم به هر حال دنبالش هست. در اون زمان ایشون با یه سری کارهایی که خب حالا بعضیاش رو الان ما ازش انتقاد میکنیم مثل هواپیما ربایی، ولی خب همون هواپیما ربایی در اون دوران تمام توجهات جهانیان را به سوی مسئله فلسطین جلب کرد. خود جورج هبش هم در جای گفته در همون در سال 1973 پس از اینکه این شیوه مبارزاتی کنار گذاشته شد گفت که ما میخواستیم توجه جهانیان را به مسئله‌ای که داشت فراموش میشد، مسئله یک ملت که داشت فراموش میشد، میخواستیم توجه جهانیان را به این مسئله جلب کنیم که کردیم و دیگر این شیوه را ادامه میدیم، چون به هدف مرحله‌ای خودمون کوتاه مدت خودمون که این براش در نظر گرفته شده بود رسیدیم. این به نظر من یک اقدام تاریخی مهمی بود، یعنی در واقع احیای یک قضیه‌ای که داشت فراموش میشد. اگر به خاطر بیاوریم، گلدا مایر در همون سالها در همون دهه 60 ادعا میکرد که ما چیزی به نام فلسطینی نداریم. این از صحبت های نخست وزیر پیشین اسرائیل خانم گلدا مایر. ولی کاری که عرفات و جورج هبش و نایف هوات میکردند این بود که دنیا را و خود اسرائیلیان را و خود افکار عمومی اسرائیل را به این قضیه جلب کنند که نه، چیزی به نام ملت فلسطین وجود داره و این فرزندان از جان گذشته ملت فلسطین هستند که دارند با سازمانیابی و سازمانگری و مبارزه مسلحانه در واقع قضیه خلق خودشون را برای جهانیان مطرح میکنند. اما عرصه منطقه‌ای در واقع انقلاب فلسطین به نظر من اگر عوامل داخلی انقلاب ایران را که البته عوامل اصلی وقوع انقلاب در ایران هستند و ما به سالگردش الان داریم نزدیک میشیم، در واقع فردا سالگردش هست، بیشک عوامل داخلی اون چه که تا به حساب فوریه 1979 یا بهمن 22 بهمن 57 عوامل داخلی بودند، خب اونا جنبه داخلی و نقش اصلی را بودند، ولی یه سری عوامل خارجی بودند که نقش فرعی را در وقوع انقلاب ایران ایفا کردند و به نظر من مهمترین این عوامل خارجی انقلاب فلسطینه. یعنی انقلاب فلسطین بعد از اینکه شرارهاش آتشش به ما رسید، به جان جوانان آزادی خواه ما را به گرما درآورد و اونها را به کوشش واداشت تا بروند و در اردوگاه های فلسطینیان آموزش ببینند تا علیه متحد نزدیک اسرائیل یعنی شاه بجنگند، یا حتی در علیه خود اسرائیل بجنگند و این را بهش من اشاره کردم. به نظر من این هم یک فعل تاریخیه، این هم یک عمل تاریخیه که به هر حال جورج هبش به عنوان یکی از رهبران عمده سازمان آزادی بخش فلسطین این نقش منطقه‌ای را ایجاد کرد. و اما عرصه سوم، عرصه تاریخ سازی دکتر جورج هبش در تأثیر بر روی مردم فلسطین، ملت فلسطین در درون سرزمین های اشغال شده و در بیرون آن هست. یعنی الان جبهه خلق برای آزادی فلسطین در اغلب اردوگاه های فلسطینیان در لبنان، در اردن، در عراق، در یمن، در همه کشورهایی که آوارگان فلسطینی در اروپا و در آمریکا، در همه بر روی همه اینها جبهه خلق تأثیر داره و به حساب شعبه هایی داره جبهه خلق برای آزادی فلسطین و در اونجا فعالیت میکنه. از همه مهمتر تأثیر جبهه خلق بر درون در درون در واقع سرزمین های اشغال شده فلسطینه، که خب ما میدانیم تا لااقل حدود 15 سال پیش، یعنی تا قبل از تأسیس حماس، به حساب سازمان دوم، به حساب گروه دومین گروه بزرگ فلسطینی بعد از الفتح بود از نظر تأثیر بر افکار عمومی فلسطینیان، الان هم به نظر من گروه سوم در واقع و گروه موثری هست در معادلات مبارزاتی مردم فلسطین. و چند مدت پیش، حدود یکی دو ماه پیش، من در یکی از این تلویزیون های عربی می دیدم که به مناسبت سالگرد آغاز مبارزه جبهه خلق، کادرها و هوادارانش در غزه مراسمی را تحت در واقع در غزه تحت در واقع سلطه حماس برپا کردند، که یک میدانگاه بزرگ تقریبا شاید بگم حدود 300-400 هزار نفر اونجا جمع شده بودند و این نشانگر قدرت این جبهه هست. و البته این قدرت ناشی از فداکاری ها و جانفشانی های کادرهای این جبهه هست. و خب این جبهه هم که میدونید معتقد به دموکراسی، سوسیالیسم، کثرت‌گرایی، پلورالیسم و به هر حال همیشه هم این قواعد را واقعا چیز کرده، رعایت کرده. یعنی سالها حساب اتحاد و اتحادی که با انفعت داشته، با وجود اختلافات سترگی هم که بین جورج هبش و یاسر عرفات پیش می آمد، ولی هیچگاه جبهه خلق با الفتح درگیری مسلحانه در هیچ یک از اردوگاه های فلسطین، حتی در لبنان باران زده دوران های گذشته، هیچ گونه درگیری مسلحانه وجود و این پرنسیب این جبهه را نشون میده. عرضم بزرگ شما، اکنون هم ادبیات این جبهه، ادبیات سیاسی این جبهه رسوخ داره بین طبقات متوسط ملت فلسطین، بین لایه های پایینی جامعه فلسطین، و به عنوان که نیروی در واقع نیروی اساسی در میان سازمان های فلسطینی نقش بازی میکنه، هم در کرانه باختری و هم در باریکه غزه.
درود به شما جناب بنی‌طرف، خسته نباشید، سخنانتون گرم و دقیق و مستند. واقعش من اصلا دلم نمیامد که قطع بکنم و سوالی بکنم، با توجه به این که حدود 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من ادامه رو اگر که شما موافق باشید واگذار میکنم به یک جلسه دیگهی که در مورد مسائل امروز فلسطین و این چیزهای این مسائلی که این روزها یا 2 هفته گذشته در غزه پیش اومد، با توجه به برگزاری کنفرانس آناپولیس در نوامبر گذشته و خلاصه روند این تحولات، من اینو موکول میکنم به اگر شما موافق باشید به یک چون قرار بود که من از شما خواسته بودم که در این مورد صحبت بکنیم، اگر اجازه بدید اینو موکول میکنیم به یه برنامه دیگه. تا اینجا بسیار عالی، من سپاسگزارم و حضور شما که میکروفون در اختیار شماست که حدود 4 دقیقه اگر میخواهید که جمع‌بندی بکنید یا به نکاتی اشاره بکنید مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم، من فقط میخوام بگم که در واقع با وجود این که متاسفانه گفتمان حاکم در کشور ما در این سالها سعی کرده انحصار دفاع از مسئله فلسطین را فقط خود به دوش بگیرد، ولی و این البته در گریز برخی از گروه های اجتماعی از این قضیه بی تأثیر نبوده، ولی تأثیرش الحمدلله اینقدر گسترده نبوده، چون هنوز روح مردمان آزادی خواه ایران علی رغم تبلیغات دولتی یک جانبه دولتی هنوز به سود مبارزه ملت فلسطین هست، و این همدردی را ما گاه به گاه میبینیم، و ای کاش میشد همون جور که به هر حال حاکمیت در برخورد با گروه های فلسطینی سعی میکنه خب همه اینها را مثلا گاهی در تهران جمع بکنه، هم از جبهه خلق، جبهه دموکراتیک، الفتح، حماس، جهاد اسلامی، و خب سعی میکنه حالا یک در با تنوع به حساب این سازمان های فلسطین را در نظر بگیره، ای کاش در درون هم این نگاه وجود می داشت و امکان می داشتند گروه های مختلف هم به سبک و سیاق مستقل خود از قضیه فلسطین دفاع بکنند. به تقدیر دفاع از قضیه فلسطین در واقع چون یک قضیه عادلانه تاریخی هست، هر کسی ازش دفاع بکنه به هر حال همدردی و سمپاتی توده های نه تنها جهان عرب بلکه آزادی خواهان جهان را به دنبال خودش خواهد داشت، و ما همین را در عرصه جهانی میبینیم.
درود به شما جناب بنی‌طرف، سپاسگزارم و تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. من امیدوارم که بتونیم در برنامه آتی مسائل جاری و امروز فلسطین رو دنبال بکنیم. باز هم صمیمانه از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، موفق باشید.